9 صبح و ما همچنان در دنیایی از خبرها، حواشی و جذابیت‌های ورزشی در کنار شما هستیم با رادیو ورزش، بخش اول این شبکه رادیویی. این بار می‌خوایم بریم به سراغ والیبال، رشته‌ای که همیشه پر از هیجانه. البته که شب‌ها و روزهای سختی هم توی ورزش هست و گاهی امتیازها جابجا میشه، ولی چیزی که ثابت میمونه تلاش و ادامه راهه. تور والیبال همیشه منتظر پرش‌های بعدیه. بریم سراغ جهان ورزش، این بار والیبال.
این برنامه والیبال. به نام خدا، به برنامه جهان ورزش والیبال خوش آمدید. صبح شما بخیر. برنامه جهان ورزش والیبال هر هفته پنجشنبه ساعت 9 صبح تا 10 صبح تقدیم علاقمندان به والیبال خواهد شد. برنامه‌ای که هر هفته نگاهی ویژه‌ای داره به مهمترین رویدادهای ورزش والیبال ایران و جهان. قبل از این بریم سراغ بخش‌های مختلف برنامه امروز، دو شماره تلفن ارتباطی برنامه رو تقدیمتون میکنم: 220-213-87 220-213-88 پل ارتباطی شما با ماست، میتونید با این برنامه همراه باشید. ضمنی که شماره پیامکی 30306 هم در اختیار شما، میتونید هر سوال و پرسش پیرامون والیبال دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید پیرامون بهبود برنامه، با ما در میون بگذارید تا شنونده صدای گرمتون و همچنین پیشنهادها و انتقادهای شما در برنامه‌های جهان ورزش والیبال باشیم. اما آنچه در برنامه امروز در بخش‌های مختلف تقدیم شما خوبان خواهد شد. آغاز هفته پایانی لیگ ملت‌ها، ایران تیمی که دیگر میتوان به آن بالید، عقاب‌ها در خانه قصر در رفتن. ایران چین امروز در جدال تمام آسیایی لیگ ملت‌های 2025. آخرین وضعیت تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر والیبال مردان در گفتگو با سرپرست سازمان لیگ، برگزاری لیگ امسال با آیین‌نامه جدید. مروری بر آخرین نتایج و برنامه پیش روی لیگ ملت‌ها، برزیل و چین مسافران قطعی مرحله نهایی در نینگبو شدند. ملی پوشان نوجوان زیر 19 سال بامداد یک شنبه رای رقابت‌های جهانی تاشکند خواهند شد. رکورد زنی ایتالیا با ولاسکو در لیگ ملت‌های بانوان، 12 بازی 12 برد بدون باخت. تشکر میکنیم از اینکه ما رو تا ساعت 10 صبح همراهی میکنید با برنامه جهان ورزش والیبال. یک نکته رو هم راجع به دو تلفنی که خدمتون عرض کردم بگم که با شماره تلفن 220-213-88 اگر بتونین ارتباط بگیرین ممنون میشیم، که راحتتر میتونیم در واقع شنونده صدای گرم شما و همچنین سوالات شما در برنامه امروز جهان والیبال باشیم. به هر حال با توجه به بازی درخشان شب گذشته ملی پوشان والیبال که واقعا عالی ظاهر شدن، درخشان کار کردن، در شجاعانه در ورزشگاه آرگو آرنا درخشیدن، میتونین راجع به عملکرد شاگردان پیازدا در بازی دیشب بگید و همچنین بازی پیش رو، چقدر تیم ملی والیبال ما شانس صعود به مرحله نهایی رو با این نمایش درخشان در شروع هفته چهارم خواهد داشت.
تنها با این ورزش با تیم‌های ملی برجسته روبرو شدیم.
لیگ ملت‌های جهان، ایران، آمریکا.
جدال سرمه‌پوشای ایران با قرمزپوشای فرانسه.
ما 25 23 26 24 و 25 16 آلمانا رو بردیم.
ایران در سمت چپ و کوبای قرمزپوش در سمت راست.
ایران و هلند از شبکه رادیوی ورزش.
جدال ایتالیا و تیم قرمزپوش ایران
و پیروزی‌های به دست آوردیم که جاودانه شد. والیبال از سال‌های دور جریان دارد.
برای خود محمودیان بلند تک دفاع زرین قبا
و حال سکوهای قهرمانی را طلب می‌کند.
تبریک به شما مردم خوب کشورم، پیروزی تیم ملی والیبال.
پنجشنبه ها ساعت 9.
خب می‌خوایم قبل از اینکه بریم سراغ لیگ ملت‌ها یک نکته راجع به تیم ملی نوجوانان عرض کنم. تیم ملی والیبال نوجوانان زیر 16 سال ایران که در دوره قبلی این رقابت‌ها در اولین دوره در تاشکند قهرمان شده بود، امروز در مرحله دوم رقابت‌ها با پاکستان نبرد صدرنشینی رو در راه صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی خواهد کرد. بازی بسیار مهمی خواهد بود. دلیلش اینکه تیم ما صعود کرده، اما اینکه اگر ما بتونیم امروز پاکستان رو شکست بدیم طبعا راه آسان‌تری برای رفتن به فینال خواهیم داشت. به حال بازی ایران و پاکستان هم راست ساعت 9 صبح امروز قراره که آغاز بشه در ناخون پاتوم تایلند. حتما لحظه به لحظه در طول برنامه امروز که شنونده هستید شما رو در جریان نتیجه این بازی قرار خواهیم داد و بعد میریم سراغ لیگ ملت‌ها، میشنویم بخشی رو که آماده شده برای شاگردان آرش صادقیانی، بازیکنان مستعد و آینده دار والیبال کشورمون که آینده‌ها و امید ورزش والیبال در کشور ما خواهند.
تمامی رقابت‌های والیبال در دنیا تحت شعاع برگزاری لیگ ملت‌هاست. پس طبیعی که در محافل خبری به پیکارهای زیر 16 سال آسیا توجه نشه. اما والیبال دوستان ایرانی مشغول لذت بردن از شنیدن خبرهای پیروزی‌های متوالی تیم مدافع عمان قهرمانی هستند. ایران با آرش صادقیانی سرمربی جوان خودش در تایلند هر سه بازی اول رو برد. اندونزی رو 3-1 شکست دادیم، هنگ کنگ رو 3-0 مغلوب کردیم و قزاقستان رو 3-0 از پیش روی برداشتیم. ایران در اولین بازی مرحله دوم کره جنوبی رو 3-1 شکست داد و حالا که این بخش رو میشنوید در حال بازی با پاکستانه. آرش صادقیانی از وضعیت تیم رضایت داره.
خدا رو شکر تونستیم یه بازی مهم و حساس رو پشت سر بذاریم. این اهمیت بازی به خاطر مرحله‌ای که توش قرار داشتیم باعث شده بود که فشار رو بازیکن‌ها زیاد باشه و بازی برامون سخت بشه، ولی خدا رو شکر بچه‌ها تونستن خوب کنترل کنن بازی رو و الحمدلله تونستیم بازی رو پشت سر بذاریم. با تیم پاکستان مسابقه داریم و الان ما تو گروه مرحله دوم که قرار گرفتیم برد برابر اندونزی و برد برابر کره لحاظ میشه و بازی بعدی رو باید ببینیم که به چه شکلی که وضعیت تیمای صعود کننده به مرحله بعدی مشخص بشه.
و بازیکنان تیم ملی هم مصمم هستن تا به انتها پیش برن و جام رو به ایران بیارن.
بازی با کره بود که ما تونستیم 3-1 اونا رو ببریم. کره تیم خیلی خوبی داشت، ما رو به چالش کشید. در سه دوم اونا جلو بودن اما ما رسیدیم، ولی به هر حال اونا سه دوم بردن، ما تونستیم بازی رو به خوبی مدیریت کنیم و بازی رو ببریم.
خب بازی سختی بود، این بازی برای ما اهمیت زیادی داشت، ما بس سهمیه جوانی رو میگرفتیم و برای این بازی خیلی تلاش کردیم. تیم کره تیم خوبی بود، ما رو به چالش انداخت، ولی خدا شکر ما بهتر بازی کردیم و تونستیم بازی رو ببریم.
خب بسیار متشکریم. بخشیرم که در واقع شنیدید مربوط به تیم ملی نوجوانان بود که عرض کردم تا دقایق دیگه باید به دیدار پاکستان بره در بازی آخر دور دوم گروهی و فردا و پس فردا روزای سرنوشت‌سازی برای تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال خواهد بود. سرنوشت‌ساز که میگم نه اینکه حتما ما باید برنده بشیم، 4 سهمیه جهانی از این مسابقات نصیب تیم‌های برتر خواهد شد که مطمئناً یکیش هم نصیب نوجوانان خوب کشورمون خواهد شد که عرض کردم زیر 16 سالن تا رسیدن به مرد بالندگی و جوانان و در واقع زیر 23 سال شدن و به پیروان تیم ملی دست پیدا کردن راه طولانی دارن، ولی به هر حال مسیر تازه برای این نوجوانان عزیز آغاز شد. میخوایم راجع به تیم ملی صحبت کنیم. شب گذشته در ورزشگاه آرگو آرنا نبرد بسیار مهمی رو با میزبان پشت سر گذاشت. چند وقت پیش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، پنجشنبه هفته گذشته اگه یادتون باشه عرض کرده بودم که اگر تیم ملی ما که قراره با تیم ملی لهستان بازی کنه در بازی تدارکاتی، اونم در آستانه بازی رسمی دو تیم، چه فوایدی خواهد داشت. بازی اصلی نشون خواهد داد که کدام تیم بیشترین سود و عایدی رو از اون بازی تدارکاتی داشت که بازی شب گذشته با توجه به نتیجه‌ای که در دیدار تدارکاتی دو تیم شاهد بودیم که در سه دسته پیاپی ما باختیم و دست چهارم با توافق مربیان رو بردیم، شب گذشته نشون داد که جوانای ما ترسشون ریخت، خوب بازی کردن در مقابل نایب قهرمان المپیک، در مقابل تیمی که بارها سه بار قهرمان جهان شد، یک بار قهرمان المپیک شد، چند بار قهرمان لیگ ملت‌ها شد، چند بار قهرمان لیگ جهانی شد. اینها همه بیانگر در واقع امیدبخشی برای تیمی است که قرار جا پای بزرگان گذشته والیبال ما بگذارن و ما رو بعد از یک دوره غیبت در رقابت‌های المپیک بار دیگه المپیکی کنن در المپیک لس آنجلس. انشالله شاهد حضور بازیکنهای خوب والیبال کشورمون در آوردگاه بزرگشون المپیک باشیم. بخشی رو هم براتون آماده کرد آقای عبدالهاشم بور، میشنویم به اتفاق، بعد میریم سراغ ارزیابی و ارزیابی عملکرد شاگردان پیازه در این بازی و بازیهای گذشته و بازیهای پیش رو با یکی از کارشناسان خوب والیبال کشورمون.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا، شنونده گزارش این بازی هستید که اختصاص به والیبال داره. لیگ ملت ها ایران و لهستان به دست پنجم میرید. ایران 2 لهستان 2. بهنژاد اولین امتیاز رو امین اسماعیل نژاد نمیتونه برای ما بگیره، امتیاز اول رو لهستان میگیره. کامل سمنیوک در خط سرویس عالی میزنه، مستقیم در منطقه یک ما یک امتیاز مستقیم رو میگیره. این بار به خارج میزن و 2-1 میشه بازی. ویدفرد و لئون ضربه سنگینی زد که در منطقه 4 بود، در منطقه 3 مرتضی شریفی واکنش نشون داد. 3-1 به سود لهستان است در دست پنجم. این بار هم دفاع ناقص از بازیکن‌های ما 4-1. حالا پیشروی سریع لهستانی‌ها در دست پنجم. به همدیختگی در ترکیب دفاع داخل میدان ما و فرصت برای کوخانوفسکی که امتیاز پنجم بود. دریافت از شریفی، یک پاس کوتاه بالای سر برای ولیزاده امتیاز دوم رو 5-2 مرتضی شریفی خواهد. عالی میزنه چه سرویسی میزنه، سرویسی که مرتضی شریفی زد 5-3. مرتضی هم کارش بگیر نگیر داره، ولی وقتی کارش بگیره دیگه کار حریف هم تمام. این بار دیگه به خارج زد، عرض کردم بگیر نگیر داره، بی خود نگفتم. امتیاز ششم رو لهستان میگیره. کوین ساساک یک سرویس مستقیم امتیاز میگیره و امتیاز هفتم. بهنژاد برای دانشجوست، آبشار عالیش در منطقه 4 تیم ما رو به امتیاز 4 میرسونه. ولیزاده سرویس کومندا، بازم کوین ساساک در منطقه 4 یا بله موفق بود ساساک. امتیاز 8 رو هم لهستان عالی میزن. 9 امتیاز مرد شماره 9 میدان بود ویلفرد و لئون. بر میگردون بچه ها پویف شد. حالا برای لئون در حمله پای امتیاز 10 رو میگیره. 10 لئون در خط سرویس با تمام قوت امتیاز 11 هم برای لهستان به دست میاره. بازم یک سرویس خوب بر میگردن بود کنه ما. حالا برای کوین ساساک امتیاز 12 هم به دست میاره. باز هم ویلفرد و لئون این بار سرویسشو به تور میزن. 5 امتیاز برای تیم ما به دست میاره. 12-5 فرصت برای سمنیوک و دفاع عالی از بچهای ما. بالاخره این دوئل و تقابل و رالی و همه چیز 6 امتیاز رو ما میگیم، هرچند که 12 امتیاز رو لهستانیا دارن. یک سرویس سنگین به تور ثابت میکنه از امین اسماعیل نژاد، 13 امتیاز رو از دست میدیم. دانشجو آبشار از امین اسماعیل نژاد آبشارشو میزنه به سردفای بازیکنای عقب میدان لهستان میخوره 13 احسان دانش دریافت از لئون فرصت برای ساساگ امتیاز 14 هم رو 14 بازم بهنژاد میسازه برای امین اسماعیل نژاد امتیاز 8 برای ما از رام میرسه سرویسو به تور میزنه یوسف کاظمی 15 همین امتیاز رو هم لهستان میگیره 15-8 ایران رو در یک نبرد سخت و جانفرسا شکست میده 3-2 لهستان موفق میشه در شب اول از هفته سوم ایران رو شکست بده یک امتیاز با ارزش هم رعاورد بازی خوب بازیکنهای ما در اولین شب از هفته سوم شد خب این هم گوشه‌ای از گزارش بازی دیشب که در رادیو ورزش تقدیم شما شد بازی ایران و لهستان من به شخصه در واقع به نوعی نمیخوام بگم فراتر از اون چی که فکر میکردم اتفاق افتاد اگرچه شاید حتی اگر خیلی خوب نظم تیمون به هم نمیریخت ناپایداری رو در بعضی از بخشای بازی شاهد نبودیم شاید چه بسا که حتی کار به دست پنجم هم نمیرسید تیم ما اگر در دست اول خوب بازی رو در واقع مدیریت میکرد شاید به هر حال فاصله هست بین ایران و لهستان بی تعارف میخوایم بیشتر گپ و گفت کنیم با یکی از کارشناسان به نام والیبال مردی که روزگاری بارها و بارها در حقیقت سکاندار کمیته آموزش کشورمون بود مدرس فدراسیون جهانی است و مدرس کلاس‌های بین‌المللی خیلی اهل در واقع مطالعه در والیبال روز هست همواره در واقع در صحبت‌هاش پشتوانه های منطقی و علمی رو در واقع ما میشنویم و میخواییم باشین صحبت کنیم جناب آقای جواد مرگان عزیز پشت خط ارتباطی برنامه امروز جهان ورزش والیبال هست آقای مرگان سلام صبحتون بخیر
از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شاکری عزیز خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه باعث افتخاره که در خدمتون هستم هرچند خود شما هم در طول گزارش و هم الان در صحبتهایی که فرمودین فکر میکنم یک تفسیر خوبی از بازی داشتیم و ما حالا اینجا به قول معروف کمکتون میکنیم برای اینکه شناخت بیشتری از این بازی
استعدا میکنم آقای مرگم من به شخصه دارم میگم بی تعارف نمیخوام خیلی اهل تملق نیستم ولی واقعیت این که از صحبتهای شما همواره استفاده میکنیم از در حقیقت کتابهای شما از گفتهای شما از صحبتهای شما در تمامی در واقع فضای مجازی و غیر مجازی استفاده کامل رو میبریم و واقعا هم همیشه منصفانه در واقع نقد کردید و خوشحالیم که از این بابت همه دوست دارم با حال با شما هم کلام بشن ما هم میخوایم دقایقی در خدمتتون باشیم شنوندگان رادیو ورزش کاملا در جریان کم و کیف واقعیت قرار بگیرن آقای خدمتتون عرض کنم مرگان عزیز ما بازی حالا اول با بازی شب گذشته شروع میکنیم دیدگاه شما رو میخوام راجع به این بازی بدونم چقدر مورد انتظار بود این بازی یا حتی ما میتونستیم شانس داشتیم ارزیابی و در واقع دیدگاه شما راجع به بازی دیشب خلاصه بدونیم بعد بریم سراغ بخش‌های مختلف بتونیم بیشتر استفاده ببریم
خواهش می‌کنم ببینید در وهله اول به طور کلی نتیجه بد نیست یعنی نتیجه‌ای که ما گرفتیم یک امتیاز گرفتیم خوبه ولی شما خودتون هم در طول بازی احساس کردین که ما حتی میتونیم برنده بازی باشیم
بله
یعنی ما ست اول همونطور که خود آقای پیازا هم اشاره کرد
بله.
چند اشتباه بسیار ساده داشتیم عدم هماهنگی داشتیم یا تعارف بین بازیکن‌ها داشتیم
بله.
در توپگیری توپ‌های بسیار ساده که شاید
بله.
اگر اون موضوع اتفاق نمی‌افتاد برگ بازی یه جور دیگه می‌شد ولی در مجموع ما از نظر روانی بازیکنهای ما بازیکنهای بسیار بسیار هیجانی و احساسی هستن به همین دلیل ما در سالونهایی که تماشاچی زیاد هست خوب بازی میکنیم یعنی چه در خود لهستان چه در حتی در ژاپن که میریم وقتی تماشاچی زیاد هست شما یادتون بیاد
بله.
فینال بازی قهرمانی آسیا سال 2021 ماجر اون همه تماشاچی جلو ژاپن خیلی خوب بازی کرد
بله.
ولی من یه موضوع دیگر رو میخوام اشاره بکنم ببینید آقای گربیچ هم در صحبتاش اشاره کرد ما الان خیلی خوشحالم که ما یه پاسور خیلی ارزشمند داریم معرفی میکنیم آقای بهنژاد به نظر من از هفته اول بازی های لیگ ملت ها که در ترکیب تیم قرار گرفت رفته رفته داره هم مدیریتش در طول بازی بهتر میشه هم به پختگی بهتری میرسه هرچند راه درازی پیش روشه
بله.
ولی من فکر میکنم میتونه به عنوان یک نقطه قوت هم در امسال هم در سالهای بعد برای تیم ما مطرح باشه. به طور کلی وقتی سرعت حمله ما زیاد هست، با وجود پاسوری مثل بهنژاد، امین اسماعیل نژاد حملهش رو تغییر داده، سریعتر داره اسپایک میزنه به جای پاسای خیلی قوستار، همینطور پوریا، همینطور مرتضی شریفی که در ترکیب تیم بودن، این باعث میشه تیمای روبروی ما وقتی که با سرویس های نرمال بازی رو شروع میکنن مثل دیشب ست اول میبینن نتیجه نمیده، بلافاصله ریسک سرویس هاشون رو میبرن بالا. حالا اگر این چیزی بود که آقای گربیچ هم در مصاحبه‌ای که بعد از ست دوم انجام داد هم در انتهای بازی انجام داد، گفت ما تنها شاید راه حلمون برای برنده شدن در این بازی استفاده از سرویس های با ریسک بالا بود که اگر جواب میداد ما میتونستیم برنده بازی باشیم، که ایشون خوشحال بود که جواب داده.
بله، حتی لئون هم اشاره کرد، آقای مرگان، اونم گفت ما برگشتیم به اصول والیبال، یعنی همون سرویس. واقعا درست اشاره کردید، بفرمایید.
دقیقاً. موضوع بعدی اینه که یه تحقیقی آقای جورجیاتسیس انجام داده که از محققای بزرگ والیبال هست، ایشون قهرمان والیبال ساحلی بوده بود، والیبال سالانی. ایشون تو بررسیاش نگاه کردید وقتی که دوتا تیم دو دو میشن، تیمی در ست پنجم برنده است که یک کوچولو ریسک سرویسش رو میبره بالا.
بالاتر.
چون وقتی دوتا تیم دو دو میشن میان گیم پنجم، یعنی تقریبا قدرت برابری دارن، به ویژه در حمله بعد از دریافت سرویس. در نتیجه تیمی برنده میشه که یه مقدار ریسک سرویسش رو میبره بالاتر، چیزی که آقای رزنده مربی برزیل هم بهش اشاره کرد. تقریبا در صحبتی که من خودم باهاش داشتم راجع به والیبال پیشرفته، میگفت مهمترین تکنیک در والیبال پیشرفته اینه که شما بتونی سرویس‌های با سرعت بالا و خطای کم بزنی.
بله.
و من فکر می‌کنم دلیلی که دیشب تنها شاید دلیلی که از نظر فنی تیم لهستان برنده بازی شد، می‌دونید لهستان الان در رتبه اول جهان هست.
بله.
ولی بهترین تیم جهان نیست در حال حاضر.
بله. بله.
تنها برگ برندهشون من فکر میکنم همین سرویس بود از نظر فنی. اما از نظر ذهنی و روانی، ببینید من میخوام این موضوع چیز باشه بین بازیکنهای ما، بین کادر ما و همچنین بین کسایی که مسئولیت دارن برای اینکه ما بالاترین نتیجه رو داشته باشیم. اینه که واقعیت اینه که تیم ما تیم جوونیه ولی تیم بی تجربه ای نیست.
بله.
یعنی شما ببینید ما لیبروهامون، جواد کریمی پاسورمون، بلندزنامون، اینا در المپیک بازی کردن،
4-5 سال بود در تیم ملی بودن زمان کلاکوویچ.
به نظر من شما خودتون میدونید ما اگر یه لغزش هایی جلوی آلمان نداشتیم، یا اگر هفته اول با اعتماد به نفس بازی میکردیم نه اینکه فقط خوب بازی کنیم، میتونستیم آمریکا رو ببریم، ما الان میتونستیم جزو 4 تیم یا 3 تیم برتر این رده بندی باشیم.
درسته.
با اینکه الان هم من فکر میکنم ما شانس بالایی داریم برای اینکه به مرحله نهایی برسیم، نیاز به نظر من به ثبات در عملکرد داریم و این باور که ما تیممون میتونه نتیجه خوبی هم بگیره.
بله.
ببینید در این سطح درسته ما باید خوب بازی کنیم، پیشرفت بکنیم، همه اینا هست، ولی باید یاد بگیریم که تحت فشار بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم. اگرم به قول معروف حالا اون نتیجه‌ای که می‌خوایم حاصل نشه اشکال نداره، یعنی جامعه والیبال ما به اون بلوغ رسیده. الان ما همه لذت می‌بریم از بازی والیبال که داره تیم ملیمون ارائه میده. تمام صحبتایی هم که اشاره می‌کنیم برای اینه که فکر می‌کنیم این تیم از نظر نتیجه‌گیری
ظرفیت‌های بیشتری داره،
من احساسم اینه، ولی می‌بینیم ما الان داریم خیلی خیلی با جسارت بازی میکنیم، نظم تیمیمون خیلی بهتر شده،
خیلی خوب شد. بله.
فرهنگ حاکم بر تیممون، احساس مسئولیت پذیری بازیکن‌ها، تعهدشون خیلی بیشتر شده، پیاتزا اشراف بسیار خوبی روی تیم داره. ولی باز یه نکته دیگه هم باید اشاره کنم، پیاتزا مربی بسیار با نظم، مربی بسیار بزرگیه، ولی بهترین تیم ملی که تا حالا داره مربیگری میکنه همین تیم ملی ما هست.
بله.
یعنی قبل از این مربی تیم ملی هلند بوده و قبلش مربی تیم ملی قطر بوده.
بله.
بنابراین باید بهش فرصت بدیم که اونم با این فضای پرفشار در تیم ملی در باشگاهی در تیمای بسیار خوبی کار کرده، خودشو تطبیق بده. و من خیلی به این تیم امیدوارم و فکر میکنم که این تیم در مسیر درستیه، هم از نظر تمرینی، هم از نظر فرهنگ حاکم بر تیم، هم رشد بازیکن‌ها، هم آقای شاکری خیلی من چهره های بازیکن‌ها رو که میبینم در تایم اوتا و مصاحبه هاشون رو که میبینم خیلی تشنه یادگیری هستن.
بله.
و خیلی خوشحالن از این که آقای پیاتزا مربیشونه که داره بهشون چیزهای جدید یاد میده. این برای من بسیار جذابه.
درسته.
و بسیار نوید بخشه که ما روزهای درخشانتری پیش روی والیبال ملی مون هست.
بسیار بسیار خوب بود، یک در واقع جنبندی بسیار خوب از موقعیت تیم ملی ما در این دور از رقابت‌های لیگ ملت‌ها. اما یه نکته‌ای که من به نظرم میرسه، مثلا حالا ما ادلاد فنی در واقع تاکتیکی میخوام صحبت کنم که تیم ما در قیاس با لهستان فرض رو میگیریم، من میخوام بگم در همون وضعیت ناپایداری که صحبت میکنیم در بحث، حتی در بخشایی از بازی سازمان تیممون کاملا خوب به هم میریزه، طبیعی هم هست. تفاوت لیگ ما با پلاسیگا خیلی زیاد هست. بیتارو 50-60 تا بازیکن تراز اول در پلاس لیگا بازی میکنن، در لیگ ما تازه بهترینامون در لیگای دیگه هن. یعنی میخوام بگم سطح کیفی باشگاه چقدر میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت تیم ملی، بالا بردن و ارتقای در واقع تکنیکی بازیکنان. دیدیم بازیکنی مثل سمنیوک، مثل توماس فورنال، مثل لئون چقدر تونستن در لحظات حساس اسای دست آقای گرویش بشن. ما در تیممون متاسفانه بجز شاید امین اسماعیل نجات که دیشب فوق‌العاده بود، اول به نجاتی که شما به درستی اشاره کردید کم کم داره ما رو به یک ثبات میرسونه در پست پاسوری، امیدواریم که به هر حال این اتفاق بیفته. یه نکته‌ای که خیلی از من میپرسن، شما چون به هر حال کاملا اشراف دارید به والیبال ایران، بحث این بود که مشکلاتی ما داشتیم، طبعا داورای ما نتونستن به مسابقات هفته سوم برسن، تیم ملی ما هفته دوم قرار بود بیاد ایران، بچه‌ها خانواده‌هاشون رو می‌دیدن، یه تجدید رویه می‌شد، می‌تونستن برگردن. و بعد خدمتتون عرض کنم افسودن بازیکن‌های جدید به پیکره تیم بود. خب تیم ما مربیش با همون 16 بازیکنی رفت که با اونا در پایان هفته سوم هم در واقع حضور داره. چقدر فکر می‌کنید بازیکن‌های بیرون مانده تیم ملی ما بخششون می‌تونستن به آقای پیاتزا در ادامه رو کمک کنن، باعث بشن که تیم نفس چاختری پیدا کنه، بتونه در مقابل رقبا موقعیت بهتری داشته باشه؟
ببینید به نکات خیلی خوبی اشاره کردین، یکی از اونا بحث ریکاوری عاطفی و اجتماعی بازیکناست. یعنی ما علاوه بر این که نیاز داریم بازیکن‌ها از نظر جسمی ریکاوری بشن، از نظر ذهنی ریکاوری بشن، ما این ریکاوری عاطفی داریم که بازیکن‌ها میان خانواده. ما فکر کنم الان تیم ما 6-7 هفته از خارج از ایرانه.
بله. دو ماه تقریبا، دو ماه.
آره، یعنی اون ریکاوری عاطفی خیلی مهمه، ریکاوری اجتماعی خیلی مهمه. ما شرایط خیلی سختی رو جامعهمون گذرون در طول هفته‌های گذشته که قطعاً روی بازیکن‌ها تأثیر بسیار زیادی می‌ذاره و اینو یک کم هم میشه دید در بازیکن‌ها، همین وضعیت ناپایداری عاطفیشون رو و روانیشون به نظر من میتونه این موضوع تأثیر داشته باشه روی عمل کردشون. از نظر بازیکنایی که میتونستن به تیم کمک بکنن، به نظر من ببینید حاجی پور یه بازیکن واقعا تأثیرگذار بود، ولی شاید حضور امین اسماعیل نژاد و بردیا سعادت که خیلی کمک میکنه، جای خالی حاجی پور رو ما احساس نکردیم.
حس نکردیم.
با اینکه به نظر من بازیکن بسیار شایسته ایه. یا بازیکنی مثل علی رمضانی به نظر من بازیکنی بود که خیلی شایستگی های زیادی از خودش نشون داد، هم در طول لیگ هم در طول مسابقات کاوا که با تیم به حضور پیدا کردن، ولی بازم جای خالی شو ما احساس نمی کنیم. یعنی من فکر می کنم جای خالی احساس نیاز به بازیکن جدیدی نمی کنیم در
خب،
طول
خدا رو شکر.
من احساس من اینه،
ولی بدم نبود که مثلا ما تعداد بیشتری رو ارزیابی می کردیم.
این نیروهای تازه انرژی به تیم تزریق می کردن و شاید به دلیل ناشناخته بودنشون می تونستن تیمای حریف رو غافلگیر بکنن. شما می بینید پوریا دو هفته اول سرویساش یه مقدار کنترلش برای حریفان سخت‌تر، ولی الان دیشب حتی بازی با آلمان و هلند هم دیگه شناسایی شده بود از نظر اینکه چطور سرویس می‌زنه. من فکر میکنم از نظر تاکتیکی شما اشاره فرمودید، ما یه مقدار باید حملات سرعتیمون رو بیشتر انجام بدیم. یعنی ما دیشب از 120 حمله‌ای که انجام 122 حمله‌ای که انجام دادیم، ما فقط 16 حمله سرعتی داشتیم که از این 16 حمله سرعتی همش هم کوتاه رو سر بوده.
بله.
یعنی ما باید یه مقدار حملات بریده رو بیشتر کنیم، اگه تمرین کردیم حملات کوتاه پشت رو بیشتر کنیم برای ایجاد باف